أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنع أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وعلى بيته وصلى الله عليه وسلم. وقال عليه السلام: أغلة الرأس سعة الصدر. أبزار وإمكان رئاسة تعبیری توفیق در اداره امور و تدبیر و تمشیت شؤون سعی صدر است. کلام کلام عظیمی است که سر موفقیت افراد مدیر و کسانی که مبادی امور در اختیار اونهاست می‌فرماید این است که کسی با شکیبایی و صبوری و سعی صدر با هم کار و هم کسانی که مراجعه می‌کنند ارباب رجوع و هم با کارگزاران داشته باشد. چیزی که کمتر در میان مسئولان و مدیران به چشم می‌خوره معمولاً چون غالباً از چنین خصوصیت و خلقی برخوردار نیستن، یکی که برخوردار هست اون میشه ضرب المثل که مثلا فلان کس تحملش بالا بود، صبرش در کار بالا بود، در مواجهه با کارگزاران و عواملش با شکیبایی روبرو میشد، با ارباب رجوع با سعی صدر برخورد میکرد. این پیداست که دیگران فاقدن گویی، توقع نمی رود که مدیران و مسئولان چون این ویژگی رو دارا باشند. بلیزا وقتی کسی هست به عنوان یک خاطره خوب، خاطره خوش راجع به او اینجور حالت و طرز برخورد نقل می شه. و در قالب موارد انسان خلاف این رو مشاهده میکنه، کسی وقتی مسئولیتی به عهده میگیره، بسیاری از آدم ها این چنینن که ما قبل اون موقعیت تغییر دریافت و احراز اون مسئولیت با ما بعدش تفاوت میکنه. این آدم به طور عادی انتظار داره وقتی کسی مسئول شد بعدن آدم میبینتش دیگه احساس کنه حرکات و وجناتش فرق کرده، دیگه حالا دیگه خیلی از بالا برخورد میکنه، لحنش عوض میشه، حرکاتش تغییر میکنه، برخوردش و مسائل طور دیگر میشود. معمولا انسان اینجور انتظار داره که این آقا دیگه کم حوصله میشه، مغرور میشه و به یک کسی مراجعه کننده روبرو میشه، یک ذره اگه این مراجعه کننده بخواد زبون درازی کنه ملامت و شماتت خواهد شد و نسبت به او تندی خواهد شد، تشر خواهم زد. این آقا نسبت به او در برخورد با او با تهدید و ترس و تشر برخورد خواهد کرد. یعنی درست برخلاف این شرطی که امیرالمومنین علیه السلام راجع به ریاست می‌فرمایند، آلت الریاسه ساعت الصدر، درست برعکس این، خلاف این را آدم توقع داره. نه اینکه اگر کسی رئیس است آنگاه رئیس است و میتواند ریاست موفق انجام دهد که از سعی صدر برخوردار باشه، و نوعاً عکس این رو انسان متوقعه. که این آقا دیگه عوض شده. اگر دید آدم تفاوت نکرده، همون لحن و همون رفتار و همون مثلا شوخ طبعی رو و همون تواضع رو داره، آدم تعجب باید بکنه و حوصله‌اش زیاده و شکیباییش بالاست، سعیستش همچنان باقیست، انسان باید تعجب کنه که این مسکه رئیس نشده هنوز، مسکه هنوز گفت که حالیش نیست، نمیفهمی که رئیس شده، باید کلی عوض شده باشه. الان این وضعیتیست که متاسفانه وجود داره. این اتفاقی که این اواخر افتاد که یک نماینده مجلسی رفتار قبیحی در مواجهه با یک کار اداری غیر مربوط به خودش و کار اداری که مثلا نفس اون اقدام خلاف بود، خلاف قانون بود، که گفته شد اینجور میگن وکیلی پاشه برای کار راه اندازی و به تعبیر دقیق تر کارچاق کنیه، یا آقای وارد کننده اتومبیل بره توی اداری و توقع داشته باشه بعد از وقت اداری در رو کنن و او در ساعت خلوت بره، اون قصد غیر اصولی رو که داره مطرح کنه و پیش ببره. وقتی یه کارمند تسلیم نمیشه به اون صورتی که قاعدتا همه دیدید در فضای مجازی پخش شد برخورد کنه، که هم از شأن وکالت مردمی غیور و صبور و متشخص و وقور و موقر و متین یک کشور کهن دارای تمدن و فرهنگ متعالی، یه همچین کسی بخواد نمایندگی کنه از یه همچین ملتی، چون هر نمایندهی که انتخاب میشه در مقابل انتخاب انتصاب به یک جای خاصی، یک شهری، یک شهرستانی محلی داره، بعد از انتخاب میشه وکیل کل ایران، برای این که از قبل همین مردم ایران میتونه سخن بگه و در عموم شؤونی که از شؤون نمایندگان هست در کشور ورود میکنه، در همه مسائل کشوری نظر میده، دخالت میکنه، سرک میکشه، حق نظارت داره. دیگه نمایندگی یک جای معینی نیست، قطعاً چون این فردی لیاقت نمایندگی همون جای محدود رو هم نداره، تا چه رسد به وکالت از کل ملت آبرومند و متشخص و متین ایران. این در واقع از ایست و بلاییست که سر ملت ما آمده، که گاهی گر کنج و گوشه کشور و در واحدهای نظام افرادی پیدا میشن که دارای چنین حال و وضعی هستند و اسفبار است این سقوط جایگاه نمایندگی به حدی که چنین عناصری ادعا کنند از مردم ایران نمایندگی میکنند. نمایندگی یعنی نمایانندگی، یعنی باید شخصیت و روحیات و فرهنگ و اخلاق و هویت نمایند مردم رو نمایند بنمایاند. نمایندگی میکنه فقط این نیستش که مثلا انتخاب شده از طرف اونها بره، این مفهوم وکالت رسا نیست، واژه نماینده رساتره، یعنی باید نمایندگان مجلس نمایاننده هویت و شخصیت و عظمت و فکر و اخلاق و فرهنگ این ملت باشن. فرق میکنه با وکیلی که در دعاوا کسی پولی میده و یه نفر باید بره از قبل او وکالت کنه. در مجلس مفهوم وکالت تفاوت میکنه با معنای وکالت در شؤون رضایی. اونجا ممکنه یه نفر رو هرچند فاسق، هرچند به لحاظ فرهنگی سست، پول بهش میده اون بلد باشه قوانین رو و بره به نفع او مسئله رو فیصله بده. اینجا اینجور نیست. وکالت در مجلس معنای وکالت مفهوم قضایی نداره، بلکه مفهوم عمیق‌تری داره و درست‌تر همون تعبیر فارسیشه، نماینده است، یه نمایاننده همه جهات و وجوه یک ملت بزرگی مثل ایران بد باشه. و عجیب این است که اون آقا، من دیروز میشنیدم، مدعی شده که چون من از اهل سنتم میخوان منو تحت فشار قرار بدن، تو دارن به ما حمله میکنن و میخواسته قضیه رو فرقهی هم بکنه، این کار زشت و قبیحش رو تازه میخواسته فرقهی هم بکنه. و جالبتر این که اون کارمند با شخصیت، کارمند درستکار که در مقابل او مقاومت کرده، برگشته گفته آقا من خودم هم سنیم. یعنی آدم کار قبیح که میکنه، گناه که میکنه، عذر بدتر از گناه و بهانه بدتر از گناه هم میاره که اینا چون من سنیم دارن دوری برخورد میکنن، میخوان منو تضعیف کنن. به هر حال این وضعیتی است که متاسفانه به وجود آمده. خیلی تأسف است که گاهی بعضی از مدیران، گاهی بعضی از نمایندگان، گاهی بعضی از قضات، در هر سه قوه نظائر اینها متاسفانه وجود داره، اختصاص به قوه خاصی هم نداره. ما قاضی سست و سخیف و ساقط شده داریم، مدیر سست و سخیف و ساقط شده هم داریم، ممکنه برحال نماینده سست و سخیف ثابت شده هم نظیر این آقا داشته باشیم. در اینی که الحمدلله در هر سه قوه عوامل متدین، متعهد، متشخص، متین و خدوم و خلیق کم نیستند. آلت الرئاست سعت و صدر. خب بحث ترتب رو به پایان رفت و یک اشاره مختصری به فواید و ثمرات مترتب بر آن داشته باشیم و از این مبحث خارج شیم. به هر حال محل و محط طرح شدن مسئله ترتب مسئله زد بود، آنگاه که ما با دو امر مواجهیم، با دو تکلیف مواجهیم. این در حالی است که این دو تکلیف نمیتوانند در ظرف محدود زمانی که در اختیار مکلف هست تحقق پیدا کنند و زمانی که میان این دو تکلیف یک نسبتی هم برقرار است، در اینجا چه باید کرد؟ در خصوص اینکه چنین فرضی به اصطلاح اینکه آیا یکی از این دو فعلیت، یکی از این دو تکلیف بر دیگری مترتب است یا نه، این زمانی میتواند واقع شود که یک نسبتی بین دو تکلیف برقرار باشه. و اینکه کجاها و چه گونه نسبت‌هایی متصور است، این سبب میشه که بگیم مسئله ترتب در جاهای مختلفی قابل تر هست، هم در مباحث اصولیه و هم در مباحث فقهیه. و از جمله مثلا وقتی دو واجب پیش روی مکلف است، در حالی که یکی از دو واجب اهم است دیگری مهم. مثال معروف همون وجوب ازاله نجاست که اهم است، وجوب ازاله نجاست از مسجد مثلا، و وجوب اقامه صلات در اون وقت مزیق. مهم است صلات، ولیکن ازاله نجاست از مسجد اهم است حسب اونچه که فعلا پذیرفته شده. در مثال مناقشه نمی کنیم. برحال یکی از جا همینه که زده اینی داریم، دو زده واجب که یکی اهم و دیگری مهم است. اینجا مسئله ترتب قابل طرحه و عموماً مثالها را هم در همینجا و مطرح میکنن. فمنها بین حکم یا ضدین الواجبین کان احدهما اهم و الاخر مهم. باز میتواند در جای دیگه در مسائل اصولی این مسئله مطرح باشه. مثلا اونجایی که ما بین دو حکم که یکی مقدم است و دیگری به اصطلاح ذیل مقدمه و ذیل مقدمه اهمه، اما اگر بخواهیم به اون ذیل مقدمه دست پیدا کنیم یک مقدمه حرامی رو باید مرتکب شیم. الان کسی داره غرق میشه، فاصله من با ساحل دریا و احیانا نهر هم یه زمین غصبیه، زمین مردمه، من اجازه ورود در این زمین رو ندارم، تصرف در مال غیر قلم داد بشه. خب من اگر بخواهم نجات انسان که از اهم اموره و واجب است و بخوام من به این واجب اهم قیام کنم، لازمش این است که مقدمتاً از این زمین غصبی عبور کنم که مال مردم است و جائز نیست، بس مرتکب یک حرامی بشم. خب اینجا در واقع انجام اون وظیفه اهم که نجات غریق است مترتب بر این است که من از این معبر عبور کنم، از این زمین رد شم و پس بنابراین مرتکب یک حرامی بشم. باید من امر حرامی را که مقدمه است انجام بدهم تا امر واجب اهمی را که ذیل مقدمه بیان به حساب خواهد آمد بتونم به جا بیارم. خب طبعا این بحث قابل تر میشه که فعلیت انجام واجب اهم نجات غریق و تکلیف مهمی که من تکلیف اهمی که بر عهده دارم این در گرو آن است که من بتونم این کار رو انجام بدم. آیا می شود که من از این زمین عبور کنم برسم به اون وظیفه و تکلیف، تکلیف مهم و اهم یا نه؟ این در واقع به این مفهوم می شود که انجام اون وظیفه مترتب است بر ارتکاب این حرام. و یا اونجایی که دو حکم متزاحمه و بین در واقع دو حکم، حکم متزاحمه، دو گونه حکمند در واقع، دو حکم مختلفند در حیان متزاحمند، باز به همین ترتیب هست. یا در مسئله اجتماع امرونه که مطلب روشنیست، برحال در و ما الى ذلک ما عرض کردیم، از این قبیل موارد قابل تر هست که ممکن است برحال یک تکلیفی مترتب بر اقدام دیگری است. گاهی اقدام دیگر هم تکلیف است، گاهی ممکنه تکلیف نباشه، به معنا خلاف تکلیفه، انسان ناچار حرامی رو مرتکب شد تا واجب بتونه انجام بده. در این چون موارد تصویر ترتب قابل تر هست. خب روشن است کسی که قائل باشد به ترتب و امکان ترتب در اینجا مسئله رو حل میکنه، میگه شارع به من اجازه داده است و اشکال نداره که من برای نجات غریقی که به هر حال نفس محترمه است، من تکلیف دارم نسبت به نجات او، از مقدمی حرام استفاده کنم، از زمین مردم غصبی عبور کنم، این اشکالی نداره. و حالا مثال اینجا راجع به غریق میشه، همین رو به یک امر دیگه احیانا فرض کنید به یک مثال دیگه تغییر داد. جای مثلا نجات غریق امکان مثلا فرض بفرمید که اقامه صلات در این صورت ممکنه، ازال نجاست در این صورت مثلا ممکنه، مقدمتاً باید کار دیگری بشه تا یک واجب دیگری انجام بشه. خب اگر قائل به امکان ترتب باشیم قهرن به اصطلاح تجویز میشه گویی، و حالا یا حسب مبانی مختلفه یا باید بگیم مثلا در همین مسئله مقدمه اینجا بگیم که اصولاً این حرمت مقدم از میان برداشته میشه، مثلا فرض و فرد می، یا اگر کسی گفت که نخیر ترتب ممکن نیست، از اونها گفته شنخیر حرمت سر جاشه، نمیتونی مرتکب مثلا حرام بشی، اون تکلیف بعدی ساقط میشه. ارزشت که اینجا بعضی خوب به تفصیل وارد شدن حسب مبانی مختلفه و اتجاهات ثلاثه‌ای که مطرح شد آثار و فواید رو مورد بحث قرار دادن، بعضی به اجمال برگزار کردن. چون از کردیم در این مسئله در حقیقت سه اتجاه وجود داره. اتجاه اول میگفت که اصولا ترتب ممکن است و اکثر متأخرین بر این عقیده بودن ترتب ممکن است. اتجاه دوم که مربوط به دو علم بزرگوار علم اصول شیخ و آخون، شیخ اعظم و آخون خراسانی رضی الله تعالی علیه ما بود که میگفتن ترتب جایز نیست، رد ترتب، انکار ترتب بفرمودن. و اتجاه سوم که شیخ بهایی مطرح فرمود که اصلا ترتب واقع نمیشه، برای اینکه در یه همچین جایی امر مهم کلن فعلیت پیدا نمیکنه. در هر صورت ما اینجور نیست که بگیم اگر اهم و ترک کردیم مهم تازه بالفعل میشود، نه خیر. اصلا وقتی امر اهم میداریم نوبت به امر مهم نمیرسه، در چه امر مهمی نداریم انگار. ترتب اصولا واقع نمیشود. و اتجاه سوم اتجاهی بود که از امام مطرح فرموده بودن بر اساس نظریه جز اتجاه سوم مسلک دوم از اتجاه سوم این بود که ایشون فرمودند که اصولا خطابات شرعی مانند خطابات قانونی هستند، منحل نمی شوند در مصادیق و موارد و ملابسات و تأثیر عوارض و توارع. در واقع متعلق خطابات صورت نمی بندن. به نتیجه همه واجب ها و همه تکلیف هایی که در این چنین ساحاتی وجود داره همه بالفعل هم. و هر کدوم از این ساحات رو، هر کدوم از دو واجب را احیانا کسی به جا آورد، واجب بالفعل و تکلیف بالفعل رو انجام داده است و به این ترتیب در واقع مشکل رو حل کردن و فرمودن که خب نسبت به مواردی که احیانا احساس به اصطلاح پیش بیاد که یک مورد نتواند انجام بدهد که نمیتواند، وقتی دو واجبه در عرض واحد در زمان محدود، خب یکی رو میتونه انجام بده، انجام میده. اون که انجام نداد ولو یک واجب بالفعل را، اما واجب بالفعلی که نتونست انجام بده و عذر داشت، از فعلیت نمیفته اون واجب دیگه ولی عذر داره. برخلاف شیخ بهایی که میگو اصلا واجب دیگه نخواهیم داشت، مهم دیگه واجب نیست، فقط ما یه واجب داریم اهم. ایشون هم بخیر هر دو تکلیف هست و یکیشو انجام بده، هر کدوم که انجام داد تکلیف انجام داد، هر کدوم انجام نداد چون نمیتونست انجام بده عذر میخواد. البته خب این به اصطلاح با این بیان کهشون فهمدن که قدرت شرط نیست کمی جور در نمیاد. اگر قدرت شرط نیست پس باید عذرم پذیرفته نشه. وقتی عذر پذیرفته میشه مفهومش این است که یعنی ایهام اینو داره که خب عذر یا آقا عذر داره یعنی قدرت نداره، پس ما قدرت رو یه جوری دخیل میکنیم. حالا در هر حال طبق بیان شون از تمام بزن الله تعالی علی به فرمان که نه هر دو به فعل تا آخر هم به فعل میمونه، منتها فردا عقابش نمی کنن. چرا؟ بر این که میگه آقا من دیگه نتونستم، دیگه عذر میخوام و متعذر و معتذر. اینجوری مسئله رو صلاح حل فرمود. ما هم به نفع دیگری عرض کردیم و ظاهرا بر اساس اون چه که ما تغییر کردیم یک نحوه در واقع در این حال پذیرش خفیف نظریه خطابات بود با رفع اشکالاتش که معلوم به اجمال عرض کردیم در اون دور قبل، چون که بارها اشاره کردیم یا دوستان اگر اون زمان بودند ما چهار تقریر برای خطابات قانونی اون موقع ارائه کردیم و سه تقریری که اشکال کمتری دارن به تعبیری، بلکه باید بگیم آخرین تقریر از نظر ما بی اشکال به حساب می آمد، اون رو پذیرفتیم و اجمالشون جلسه این بار جلسه گذشته عرض کرد. در صورت اگر بخوایم به تفصیل با توجه به این که پرسش از ترتب رد و قبولش در زمینهای مختلف اصول و فقه قابل تر است، به تفصیل وارد شیم بحث خیلی مفصلی خواهد شد. ما به اجمال برگزار میخوایم بکنیم که جلسه امروز دیگه پایان مبحث ترتب قلم داد شد و اون این است که اگر ما قائل به امکان ترتب باشیم و فرض کنیم که دو واجب پیش روی ماست و انجام هر دو در ظرف واحد در عرض هم مؤثر نیست و گفتند که اینجا اگر قائل به امکان ترتب بودیم بگیم فعلیت یکی مترتب بر احیانا خروج یکی از مدار تکلیف بر شکلی از اشکال، اون موقع در واقع این دو امر دو دلیل وارد این دو حکم وارد قلمرو در واقع تعارض نمی شود و دو خطاب، خطاب متعلق به دو تکلیف متزاحم که نمیتونیم اینها رو با هم جمع کنیم، باید یکی رو انجام بدیم. احیانا اگر اهم و مهمن به شرط این که اهم تر شود مهم بالفعل شود و مثلا فرض بفرمید امکان ترتب قائل باشیم، اون موقع اصلا این دو خطاب وارد باب تعارض نمی شود، ما دو خطاب نخواهیم داشت. در حقیقت ما اینجا خطاب رو مقید به قدرت فرض بفرمید قلمداد میکنیم، به نتیجه ما یه قدرت بیشتر نداریم، حاکم و عامر و هر تالا هم به اندازه همون قدرت، همون مقدار که از شرط تأمین است، شرط فعلیت تکلیف، همون مقدار امر فرموده است. پس بنابراین ما یک واجب الان اینجا پیش رو داریم و مکلف یک قدرت داره، یک تکلیف هم خواهد داشت، پس بنابراین مشکلی پیش نمیاد. این نزدیک میشه به فرمایش شیخ بهایی. متو شیخ بهایی بین اهم و مهم که قیاس کرد فرمود اصلا با وجود اهم مهم در مزان فعلیت نیست، مهم از وجوب ساقط میشه، وجوب مهم از میان برمیخزه دیگه واجب نیست و بر اساس فرمایششون شاید بشه چنین ادعایی کرد که اگر این آقا اهم رو ترک کنه مهم هم اصلا برش واجب نیست و بر عکس اون چون که ما نتیجه گرفتیم در تقریر خودمون به این که ممکن است احتمال بدیم بگیم آقا وقتی اهم رو ترک میکنه مهم رو عکس میکنه به خاطر ترجیح مهم بر اهم ملامت خواهد شد و اگر هم مهم رو هم اهم رو ترک کنه بسا دو خطاب بالفعل متوجه بوده دو تا عقابت ببینیم و اگر چنین نکرده بود مثلا اخذ به اهم کرده بود برای مهم عذر داشت، اگر اخذ به مهم کرده بود برای ترجیح اهم ملامت میشد، اما چون هر دو رو ترک کرد نسبت به هر دو جواب گوبت باشه. به این نتیجه رو میگرفتیم چون فرض ما بر این بود که فعلیت حفظ میشه، اما حسب نظر شیخ بهایی اصلا دو تا فعلیتی وجود نداره یا اصلا دو واجبی وجود نداره. این دو فعلیت گویی اگر یکی از فعلیت افتاد دیگری میشه بالفعل، نخیرشون میگه دو واجب اصلا نداریم. وقتی یک امر اهمی هست دیگه اون امر مهم کلا کنار گذاشته میشه و شاید بر اساس این تقریر بگیم که خیلی خوب، پس بنابراین اگر اهم رو ترک کرد یه واجب رو ترک کرده پس یه عقاب خواهد داشت. که چرا اهم رو ترک کرد؟
شخص اهم رو ترک کرد یا جانب مهم، چون مهم امر نداره، یه مبنایی داره که ایشون فرمایید که عبادت نیاز به امر داره برای صحت عبادت، نیازمند اینه که امری براش باشه. وقتی امر اینجا چون عبادت صلات امر نداره، پس بنابراین نمیتونه صحیح باشه، چون که اینجا در واقع اومده شخص اون جانب اهم رو ترک کرده ولی سمت جانب مهم وقتی مال سمت جانبی مهم چون امر نداشته، پس بنابراین امر عبادی نیازمند به اینه که صحتش نیازمند به اینه که امری برش باشه، وقتی نباشه پس صحیح نیست، اون صلات هم باطل میشه.
بله دیگه، در واقع مبنا رو میفهمید شما، در واقع مبنایشون اینه، درست هم هست که به هر حال تکلیف امر میخواد. وقتی هم مهم مقابل هم قرار میگیرند، مهم دیگه امر نداره اصلا، مهم مأمورون به نیست، نه مأمورون به مثلا ما قبل تنجز و تکلیفه، تنجز فعلیت، نه خیلی مثلا ما برای مهم دیگه امری نداریم، یعنی اهمیت امر مهم رو از میان برداشته، از میان برداشتن نه از اون جهت که مثلا ناظر به موضوع امر مهمه، نه خیر، چون وقتی اهم می‌داریم مهم دیگه واجب نیست، مهم دیگه امر نیست انگار اصولا. بله، برای حال اگر قائل به امکان ترتب بشیم دیگه ما با مسئله باب تعارض مواجه نیستیم. دو، احیانا خطاب داریم که قادریم به انجام یکی از اونها و چون قادری به انجام یکی از اونها هستیم، اون دیگری دیگه بالفعل نشد، یک واجب بر ما واجب است و بالفعل است و اونو که انجام دادیم ساقط، تکلیف هم ساقط. اما اگر قائل به عدم امکان ترتب باشیم، قهرن معارضه جدی خواهد شد و ما با دو واجبی مواجهیم، دو در واقع دلیلی داریم که با هم در تعارضن و عملا دو ضد از ما خواسته شده است و شاید به تحویل در واقع طلب جمع برود چنین تصویری و در این صورت همون مشکل اساسی که همین مخصن ازش فرار کنن، چه میرزای نائینی به شکلی که تقریب میفرمود، چه از امام از طرزی که گریزان بودن، چه مرحوم حاج شیخ میخواستن از چنگال این مطلب فرار کنن که آقا طلب جمع نشده است، چه ما به شکلی که عرض کردیم. به هر صورت این اجمال ثمره است که بر این باب مترتبه، ولی اگر بخواد تفصیل داده شه مثل اون چی که در زد عرض کردیم، اینجا هم باید به همون تفصیل، یعنی آثار کلامی، آثار اصولی، آثار فقهی، اینا جدا جدا باید مورد بحث قرار بگیره که ما بر اون بر یه درنگ و تعامل بیش از این نیست. فکر میکنم دیگه شالا جلسه بعد بحث اجزاء رو یا مقدم واجب رو یک از اینا باید شروع کنیم. بله، خواهید حالا بحث مقدم واجب نزدیکتر به این مبحثه، بحث مقدم واجب رو شروع کنیم. سلام علی محمد و علی خود.